وقتی میگیم لازمه منطقی، یه جزء از منطق در واقع شو در واقع محل ارتباط بین مفهوم و منطق باشه. مثل چی؟ پارسال اینو گفتم، مثل هیئت جمله شرطیه. هیئت یه جزء از مجموعه جمله شرطیه که ارتباط بین منطق و مفهوم رو درست میکنه.
اگر
جزء
منطقه چجوری
بود؟ اما اوقلا اینجا اون جزء رو حیث فعلیلی میدونن، علت ارتباط میدونن، میگن اون مفهوم مرتبط با منطقه به دقت العقلیه، در واقع از این جزء منطق شروع شده ها. اما اگر دقت عقلیه رو بذارید کنار، نه، خود منطق و مفهوم با هم دیگه ملازمه دارن، علت این ارتباط این جزءه، علتش و الا ارتباط مال کیه؟ یعنی اینا بین دید عقلی و دید عرفی حرکت کردنه، قاطی میشه. پارسال من با دید عقلی هم میوردم اتون جلو، رو این دید عقلی تو ذهنتون رسوخ کنه، لذا اونجا گیر میکردید که همه اینا در واقع با یک جزء از اجزا حرکتشون شروع میشه، حرکت به سمت مفهوم تو همه این جملات با یه جزء شروع میشه. بالاخره ارتباط ما مفهوم در محل نطق نیست و چه نیست و اینطوری حرف میزنید، بالاخره یه جزء داره سیر رو شروع میکنه، او جزء در واقع حامل معنای مفهوم ما هست، مفهوم هم فی محل نطقه. پارسال اینو گیر دادیم بهتون، خاطرتون هست؟ الان داریم جواب میدیم، در واقع این با دید عقلی حرف زدنه، با دید عقلیش کار نداره. اگه بخوایم دید عقلی به کار بگیریم، بعدا خیلی از تحلیل‌های دیگه مون هم باید عوض بشه، نه فقط این. فقط بالمعنى العام چرا گفته اینو بگید میشه گیر، فقط این تیکه میمونه، بله او تناقض نیست. اگه بخواد تناقض باشه همه جا رو ما باید کل اصول میشه تناقض گویی. جا مفهوم شد آقای مقدسی؟ این ما پار سال با دید عقلی کار کردیم، الان با دیدو الان جمعش داریم میکنیم، او دیدو با ملاک هم جمعش میکنیم. خیلی مهمه جا قرائن متصله، حالا بعدا میخونیم در حکم منطوقه جا. جواب دادم دیگه، یعنی شما وقتی میگید رأیت و اصدن به الحمام مثلا ها، این اصده دراز بر رجل شجاع میکنه، اما به واسطه قرینه. علت ظهور اصد در رجل شجاع قرینه، نه این که قرینه داره دلالت میکنه، خود کلمه داره دلالت میکنه. او قلام محکمشون ایطوره به دقت العقلیه، در واقع قید داره کارو تمام میکنه، این دقت عقلیش، اما دقت عرفیش خود کلام داره دلالت میکنه. شیخ مفصل این کار رو آدرستون بده، این تحقیق رو شیخ اولین کسی که انجام داده در مسئله استصحاب احکام عقلیه، نشون داده که عقل همیشه هر چیزی که دخیل در حمل باشه قید موضوع میکنه. حیثیات هست، حیثیات علوم برهانی که این گفتیم تو منطق عقلی طوریه، هر چیزی یاد اجنبیه یا اگر اجنبی است دخیله، باید بیا تو موضوع بخوابه، این کار منطقیه. لذا همیشه محمولات ما اگه چیزی مثقلیت در حمل داشته باشه به زمینه، قید موضوع میشن. اما در دید عرف اینطوری نیست، عرف بعضی ها رو قید میدونه بعضی ها رو قید موضوع نمیدونه. سیستم عرف اینطوری، عرف میگه الان اسد ظهور در رجل شجاع داره به واسطه تل قرینه، این به واسطه تل قرینه یعنی قرینه علت ظهور اسد در، یعنی اگر قرینه ای نبود ظهوری نداشت، اما قرینه که آمد لفظ اسد ظهور. حالا لفظ اسد واقعا ظهور داره؟ بله لفظ اسد ظهور داره. پس مای عزیز چه دارم میاد تیه؟ مثل چی؟ مثال دیگه بزنید. آقا عرف میگه که مثلا چراغ گاز ها علت شد که آب گرم بشود ها؟ الان آب رو داشتیم تو چراغ گاز دیگه، با علتی شد که آب گرم بشود. حالا سوال، آب واقعا گرم شده؟ یا گرمان اسکات به آب محمول به زمیمه است مثل الجسم و ابیاتون. چی میگی؟ دوباره اینجا یه عده ممکنه عقل جز عقل فلسفی نفهمه به زمیمه است. خیلی جاهاست که حالا این که شما الان رو مثال بارز رأیتو اصلا شاید گیر اما رو این مثال گیر میکنی به تعلیلی به زمیمه به زمیمه واقعا خود آب گرم شده دیگه، تو عجلت معبیتون گیر نمیکنی. ببین اینا نیاز به دقت عقلی داره همش، عرف هیچ کدومی دقت ها رو نمی کنه. عرف میگه آب واقعا گرم شده، همونطور که وقتی رنگ کار دیوار رو رنگ کرد دیوار واقعا سفید شده، دیوار واقعا سفید شده، آب واقعا گرم شده، کلمه اسد واقعا ظهور در رجل شجاع داره، اما این به واسطه تل غیر است، او به واسطه رنگ‌آمیزی رنگ کار بوده، او یکی هم به واسطه چراغگازی بوده که زیر آب بوده. اما واقعا خود موضوع متصف به محمول شده، واقعا لفظ اسد ظهور در رجل شجاع پیدا کرد. لذا قرینه صرف اللفظ از معنای موضوع اون له میکنه و تعیین و معنی المجازی، اگه فرض کنید چند تا معنی مجازی بوده، احد اون معانی مجازی برای لفظ میکنه. اینا همش تو محکمه عرفه. مستقیم بخاطر این که تضمن خو نیست، التزام هم نیست، التزام ها دقت عقلیه، عقل داره رجل شجاع داره اسد تو رجل شجاع میبینه، نه اینکه اول اسد رو در حیوان مفترس میبینه بعد لعلقتن بینه و بینه میاد سراغه. این دقت فلسفیه بازه. یعنی من خودم به خودتون گفتم اینجا فرع دلالت مطابقیه، اما او دقت عقلیه، عرفی نیست. جان اصلا بعد اون معنای مجازی که تو از اونجا گفتید مال همین فضاه، اصلا تا این درست نشه اونا درست نمیشه. این فرق بین دقت عقلی فلسفی عرفی و عبود استعمال فی غیر ماغوز علت اون مال دقت فلسفیتون بود. دقت کردید؟ اوصاف چی؟ این منتقل میشه اما نمیبینه سیه. دوباره گفتم دیروزی همه روزه خوندم واسطه نباید دیده بشه. واسطه تو ذهنش مرتکزه،
یعنی
میبینه اما التفات بشه نمی کنه. لذا اینا زور لفظیه و الا اگر واسطه میخورد اینا میشدن، اینا همشون میشدن دلالات معنوی، طرفینشون معنا بوده. حالا که ما اینا جز دلالات چی میدونیم؟ لفظی میدونیم. مثل چی؟ مثل صیغه افعال در وجوب. اگر او صیغه به بحث ببر از بحث به وجوب بریم طرفین دال و مدلول ما میشدن دوتا معنا. اینجا
زنده سرعت منتقل میشه با این که اصلا
نه التفات نداره به واسطه. دیروز توضیح دادم، دوباره برم گردیم سر نقطه دیروز. دیروز مفصل توضیح دادم که اینها همش مستطرف سه طرف واضح اندل اقلا هستن، اما اقلا واسطه را بخوان ببینن هم میبینن اما نمیبینن.
اصلا
واسطه
نمیبینه، از کجا صفاتش میگیره
جان؟ به خاطر انسی که وجود داره از سابق. نه لازم به انتقال نیست، انتقال یعنی التفات، یه چیزی پیش هم همون نیاز میشه التفات نداشته باشه، مشکل نداره، کارم را بیده هستش. انس حاصل از صفت استعماله خود لفظ که اصلا لفظ که میاد. لذا گفتن همینا مبتنی بر دلالت تصوریه. جان شما هر کلمه یه که میشنوی قبل از اینکه بیاد تو قضیه خودش یه معنایی داره برای خودش، قبل از اینکه بفهمین مراد جدی متکلم چیه یا چی نیست خودش یه معنایی داره باشه. لذا این لفظ اگر مراد جدی هم توش نباشه مهمل نیست، یه معنایی باشه، این معنای جفتشه چسبیده بشه، بعد با این معنا میره تو مراد جدی متکلم میبره با خودش خصوصیاتو. اما شما ملتفت به واسطه نمیگید لفظ اول اومد تو معنای موضوع اون لش، بعد از موضوع اون لل القت بینه و بین المعنى المجازی رفت، یه همش خلط حقیقت و اعتباره. یکی از ریشه هایی که مظفر ایستاد ایورش صفر گرفت، گفت دراتا به اراده است و متهم کرد اوبریا رو که خراب کرده به کارو. اینا همش مال اینه که یعنی دوتاشون نه تو موتن دلالت عقلیه و فلسفیه واسطه رو میبینن، بعد میبینن چیکار باید بکنیم، واسطه نباید بیاد. خب اینا هیچ کدومش اینا تو دقت عرفی وجود نداره، اینا هم مجاز و دلالتش عرفیه، اینا موتن عرف باید از موتن عقل جدا کنیم. خب دیگه زیاد استادم، دیگه زیاد استادم. الاول مفهوم شد نگه داریم، شما نگه ندارید، من یکم پیرم جده. نه زیاد استادم اول مفهوم شد. سه جلسه استادم دیگه خیلی میمونیم، آخرش میمونیم، جمع بندی شد دیگه، دو سه جلسه استادیم دیگه میمونم، بعد کتاب تموم نمیشه، بعد فردا گیر میکنیم تو مقدمه واجب و طرف تو دیگه میفتیم به روغن سوزی اونجا.
شما
نداریم دیگه، اول مفهوم شد. این از رویه دیگه، شما بچه های خوبی هستید، میذارید کلاس بره جلو. جا الاول مفهوم شد جواب داری؟ پس به نمیشید تو بود ما هستن اینجا، ما بخواستتون نبیدین چون خوشمون میاد از خطتون هر روز نگاهشون میکنیم. خب الاول مفهوم شد، ما کم نمیاریم آقای ابراهیم، حاضریم یکی بگید یکی جواب بدید تا یه دو ساعت دیگه کم نمیاریم، تا اون نمیشه. الاول مفهوم شد تحریر و محل دل بگید. آقا تو مفهوم شد خیلی دارم هم میگه اول مفهوم شد، دلم جای دیگه است، نمیاد هر کارش میکنم متمرکز نمیشه، بیرم چی میگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثی که بازم این مقدار بحثی که اینجا وجود داره این عبارات الموجزه تو همون دو تا صفحه اول باب مفهوم شد، دوستان دیگه ذهنشون رو خالی کنن، یه چند تا نکته عبارتی تو ضمن عبارت داریم، اول مطلب رو از بیرون مثل الموجز تقریر میکنیم، اینجا هم هیچ فرقی ندارن. خب اولا در الموجز به شما یاد دادن که ما دعوامون تو جملات شرطیه سه جزئیه نه دو جزئی، خاطر دوستان هست دیگه، کسی هست با هم داشته باشه اینجا؟ گفتن که آقا اگر گفت این روز رخت ولدن فختن هم باید اول بچه ای باشه خدا رزق بده تا بعد بشه ختنش کرد، اینجا انتفاع و شرط انتفاع الحکم انتفاع شرط معنا نداره، چون انتفاع و شرط یعنی عدم ولد عدم رزق ولد، خود دیگه ما حکمی ما موضوعی نداریم تا بعد بخوایم حکم ازش منتفی کنیم. تو باب مفهوم شرط شما دنباله انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، عند انتفاع الشرط انتفاع الحکم کنیم از کی؟ از اون موضوعه. حالا اگر شرط و موضوعت یکی بود با انتفاع شرط موضوعت هم میره دیگه، انتفاع الحکم بدیهیه در واقع، چون از قبیل سالبهی به انتفاع موضوعه، لذا نزاع در جایی که جمله شرطی ما سه جز داشته باشه، حکمی باشه، موضوع حکمی باشه، شرطی هم باشه، که بعد علت ثبوت الحکم لموضوعهی شرط باشه، بعد سوال کنیم پس با رفتن شرط این ارتباط حکم با موضوع چه اتفاقی براش میفته. پس نزاع تصورش توی جملاتیه که بین شرط و موضوع فرقی وجود داشته، مثل چی؟ اذا کان الماء قدر کرن لم ينجس بشر، مایی داریم عدم تنجس به ملاقات نجاسه ای داریم، کریت هم داریم، حالا ماء و کریت دو چیزن، یعنی ماء هست سواء کان کرن هم غیر کر، حالا میگیم که اگر کر بود عدم تنجس برای ما ثابته، اگر کر نبود چه اتفاقی میفته؟ مایی هست آیا کر رفت یا نه؟ میشه این سوال رو تر کرد. اما بریم سر این روز اختبلا در فقط نه، اگر شما اگر خدا بچه ای را رزق داد، بچه
میشه موضوع شما، رزق میشه شرط شما، فختن ها وجوب ختنه. حالا اگر این شرط یعنی رزق، رزق دادن خدا از بین بره، موضوعی هست به نام بچه، موضوع دیگه نابود میشه، دیگه دعوا نداریم که حکم برای کی ثابت بشه. لذا انتفاع الحکم در جملاتی که شرط و موضوعشون یکیان، انتفاع الحکم بدیهیه و اسباب سالبه به انتفاع موضوعه. مفهوم شد؟ چون موضوع که نابود شد با شرط رفت، چیزی نمیمونه که حکم خواهد برش ثابت بشه، قطعا دیگه حکمی نداری، سالبه انتفاع موضوع. نزاع ما اونجاییه که موضوع باشه اما حکم ببینیم منتفی میشه یا نه، یعنی نزاع ما در جایی که سالبه به انتفاع محموله نه به انتفاع موضوع، مع وجود موضوع حکم قراره بره، اینجا محل بحث ما هست. خب حالا که اینو مشخص کردیم، این یه نکته. نکته دوم که امروز فقط قشنگ توضیح میده، میفرماید که منظور از حکم در اینجا نوع الحکمه نه شخص الحکم. ببینیم آقای مظفر توضیح میده، دوستان حواسا رو جمع کنید اینجا. بعضی اوقات الان سائل اومد پیش امام سوال کرد، که آقا الان ما مثلا این آب اینجا آب و حوضه مثلا ها، نمیدونیم نجس شد یا نه. امام بهش گفت اذا کان الماء قدر کرن لم ينجس بشه، معناش چیه؟ برای سائل، سائل میره اندازه گیر میکنه اگر کر نبود قطعا نجس شد. پس برای خود سائل او جمله ای که داره به سائل جواب داده میشه کاری به قضیه کلیش ما نداریم، برای شخص اون موردی محل بحث که جمله به او شأن نازل شد از امام، ها مورد شأن نزولش، قطعا توی اون مورد خاص ما اصلا دعوای اصولی نداریم، هیچ دعوایی نداریم، برای او آدم مفهوم داره، کارشو داره باشه انجام بده. اصلا امام قضیه شرطی که براش به کار برد برای این بود که بهش نشون بده اگر کور نیست نجسه، تموش. و الا دیگه این جواب، جواب او سائل نیست. معلوم شد؟ لذا اینجا به این اصولی میگن شخص الحکم، یعنی ما کار به قضیه کلیه نداریم، این قضیه این حکم رو در سری موارد اثبات میکنه به نحوه قضیه حقیقیه که مصادیقی میتونه داشته باشه، ها دعوا اونجا نیست، دعوا سر اون قضیه خارجیهیه که شأن نزول این روایته، شأن نزول این جمله مفهوم شرط داره، جمله شرطیه است. اونجا تو شأن نزول خودش کارشو انجام میده قطعا، کسی نمیتونه تمسک به مفهوم یا عدم مفهوم بکنه اونجا. یعنی ما اگه اصولیم بگنم مفهوم نداره، نمیخوان بگن این جمله ای که از امام صادر شد لغوه. او طرفم تنها موقعی این جمله جواب سوال سائله که مفهوم داشته باشه. لذا اگر اصولی اینم بحث کردن جمله فعیده قارشان جمله شرط مفهوم نداره، اما قبول دارن که تو اون مورد مفهوم داره، موردی که سائل از امام سوال کرد، نمیشه ازش حکم کلی استنباط کرد، نمیشه ازش حکم کلی استنباط کرد. حکم کلی مال جاییه که ما دیگه براش مفهوم قائل بشیم، بگیم طبع جمله شرطیه، طبیعت جمله شرطیه، من دون نظر الی خصوصیات مورد سه کار نداریم، خود جمله شرطیه به ماهیه جملتون شرطیه دارای مفهومه. اگه کسی این طوری گفت، خب تصور کنید دوستان، اگه کسی گفت طبیعت جمله شرطیه مفهوم داره، معناش چی میشه؟ این میشه که اونجا هم که امام با جمله شرطی یه جواب داد، اتکا کرد به طبیعت جمله شرطی. اما اگر گفتی طبیعت جمله شرطی مفهوم نداره، الزاماً توش مفهوم نخوابیده، اما ما که قرائن خاصه را انکار نمی کنی، دعوا نداریم که توی مورد خاص با یه قرینه خاص مفهوم از تو جمله در بیاد. یه جایی حالا می خوند بقیه مفاهیم هم داریم دیگه، تو مفهوم عدد ما همینه میگیم بعدا براتون، تو مفهوم وصف هم میگیم عدد جادتونه، تو مفهوم وصف ما نگفتیم که هیچ وقت قید وصف دارای مفهوم نداریم، گفتیم لو خلیه و طبعه طبع اوصاف دارای مفهوم نیست. پس قرینه خاصه اول گفتیم ما تو اصول داریم من جهتن عامه کار میکنیم، داریم طبیعت قضیه شرطیه رو میگیم. پس الان یه موردی الان اینجا من پس آقا پیادش کنیم، این روایتی اومد اذا کان الماء قدر کرن، اگر طبیعت جمله شرطی دارای مفهوم بود، خود طبیعت جمله، بعد میگیم امام که اینجا با جمله شرطی جواب داد اتکا کرد به کی؟ به طبیعت. اگر گفتیم نه طبیعت جمله شرطی دارای مفهوم نیست، میگیم امام اتکا کرد به قرینه خاصه موجوده، قرینه خاصه موجوده حالا هر چی میخواد باشه، مناسبت سوال و جواب خودش یه قرینه است، قرینه عقلایی تو صحبت کردن. یعنی وقتی تو در جواب یه سائلی یه قضیه شرطیه به کار بردی، اونجا خود در جواب سوال بودنش یعنی اراده کردیه انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط را، خود این قرینه است، قرینه خاصه است، مختص به این مورد هم هست. اما دیگه نمیشه پس اگر الان توی کتاب که اصلا سوال و جوابی وجود نداره، قرآنه، تو قرآن گفت بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را، یه آیه گفت با جمله شرطیه، اول آیه که اصلا مجال توهم سوال و جواب نشه، نه آیه اومد، شما میتونید با این آیه یه حکم کلی درست کنید به خاطر مفهوم شرطش؟ نه. تو روایت سوال از امام سوال کرده، امام با جمله شرطیه جواب داده، به قرینه اتصال سوال و جوابه که ما پس ما باید، پس ما اگر موضوعمون رو تو اصول معلوم نکنیم روایات مجمل میشه کارشون، یعنی نمیدونیم آیا این روایت صرفا در جواب سائل بوده یا حکم کلی امام داشته بیان میکنه. بعد توی این فضا و قرآن روایت هم همینطور، روایت ها معمولا شأن نزول روایت ها سوال و جوابه، امام خواه اول چیزی نمیگه، تو قرآن همه اتفاق دارن که شأن نزول مخصص آیه نیست، حواس هم هست شأن نزول دارن، اما تو روایت اصلا سوال و جواب اومده تو روایت جان گفت نه، همین گفتم که اگر ما گفتیم طبع مفهوم شرط جمله شرطی مفهوم نداره دیگه، اونجا نمیتونیم با جنس مفهوم شرط جنس جمله شرطی مفهوم درست کنیم، تو روایت بازم مفهوم داره، اما مفهوم برای خود اون مورد سائل داره، نمیشه ازش حکم در آورد. بعدن ممکنه آقای عزیزی آقای سامی ما اونجا یه قدر متیقنی بگیریم همون تو سوال سائل، اما دیگه او قدر متیقن دوباره برگرد سراغ سیستممون، او قدر متیقن گیری ربطی به دلالت الفاظ نداره. یعنی ما میگیم من جهت مفهوم داشتنش مجمله، اما یه قدر متیقنی داره، ممکنه یه جاهایی یه قدر متیقنهایی به دست ما بیاد، این قدر یه قدر متیقنهایی در مواردی به دست، قدر متیقن به دست گرفتن مسئلتون ظهور لفظ که بگیم مراد جدی متکلم ای بوده، ما دعوامون تو اینه. پس جا
اگه 100 نفر آمده من پرسیده بودن اگه امام همین جواب نمیدن
جا؟
اگه 100 نفر آمده من پرسیده بودن امام همین جواب نمیدن
میگم پس با باید میخواید قرینش کنید بر این که دلالت داره طبعش، اشکال نداره، ممکن کسی این کار رو بکنه، اما داریم الان لوی صحبت میکنیم، میگیم آقا اگر اگر شما معلوم کنید موضعتون رو و من هنا یزه هست، پس آقا یه نکته بود که تو انجز نبود، و من هنا یزه هست که استدلال حضرت آقای سبحانی به بعضی از تطبیقات که بخاطر فهم راوی
از فهم راوی بوده، مثلا راوی مفهوم فهمیده، او استناده دیگه به درد. خب فهم راوی که قرینه سوال و جواب توشه. ما دعوامون سر من جهت عامه لولا القرینه
اینجا دیگه. مثال
جان
سوال خود همون سوال
نمیتونه. حالا ببین سوال قرینه اگر شد خراب میکنه کارو. اصولی اینم گفتن ما حواسمون هست که سوال میتونه قرینه باشه، اما دعوای ما لولا القرینه استناد المفهوم الى طبیعت القضیه الشرطیه. جان مایه
اینا
چی گفته اینو الزامن؟ الزام نداریم. امام همین که امام با جمله شرطیه به کار برد یعنی میفهمیم امام، یعنی اگه امام فقط منطقه جمله رو اراده کرده باشه که جواب سائل نیست، خود این قرینه میشه که امام مفهومش رو اراده کرده. قرینه خاص داریم باشه.
مفهوم چه قرینه
باشه؟ ما که نگفتیم که نگفتیم که جمله نمیتونه مفهوم داشته باشه، داره میگیم لولا القرینه مفهوم نداره. یعنی آقای عزیز منکر مفهوم نمیگه جمله شرطی قابلیت مفهوم نداره. الزامی نداره. متوجه شدم. میدونم متوجه شدم. الزامی توش نیست بازم. چه الزامی هست؟ مثل استعمال مجازیه. باید حتما یه استعمال مستند به وضع باشه. مستند به موضوع له باشه. کی گفته موضوع له حیات در جملات شرطی مفهوم داشتنه؟ کی گفته؟ مثل مفهوم بس همین رو تو مفهوم بس من بعدن میگیم. میگیم مفهوم بس قابلیت داره، اما کی گفته الزامه؟ آفر قابلیتشو داشته باشه، نه این که حتما باید ظهور داشته باشه. نه بله بخاطر این که اتصال داره به سوال سائل و الا کلام حکیم لغو میشه اون موقع، چون منطوقش ربطی به جواب نداره، جواب او سوال نیست و اینم آدم حکیمیه، داریم با دارت الاختزا درستش میکنیم. میگیم عقلا باید اینجا یه چیز دیگه اراده کرده باشه غیر از منطوق، میاد سراغ مفهوم. اشکال نداره قرینه سوال و جواب به دلالت اقتضا مشکل ما رو حل میکنه، قبول، اما این ازش مفهوم در نمیاد. همه جا لولا القرینه کار گیره. پس آقا سید قابلیت من انکار نمیکنه، همون که تو بحثم انکار نمیکنه، تو عددم انکار، عدد لا میتونه به شرط لای فی کل جانبین باشه، میتونه باشه، اما حالا میگم لو خلیه و طبعه هست الا ما خرج به دلیل، یاد اینطور بودنش محتاج به قرینه است. اگه اولیو گفتم یعنی مفهوم، اگه دومیو گفتم یعنی انکار مفهوم. آفرین. خب همین میشه قرینه ما. همین که گفتیم میشه قرینه. کار رو راه میندازه. من نمیخوام قبول کنم سید. میخوام بگم تو ذهن منکرم قشنگ داره میگه. نمیگه من انکار بالمره دارم میکنم. شما تو الموجز کنه احساس میکردید که کسی که منکر مفهومه میخواد بگه نه هیچ، بعد خیلی سخیف میشد یه حرف. یعنی حتی تو روایت که سائل از امام سوال کرده خب قطعا اینجا مفهوم داره، نمیتونه مفهوم نداشته باشه چون کلام لغو میشه. بعد شما بودی پس خب ایشون داره میگه با اون نمیتونی کار تو را بندازی، شما از بیرون طبیعتو درست بکن عقلایی، بعد برو تو استعمال. خودش عدل و دلیل برای اینکه با استعمال کار را نمیده. این نکته رو داشته باشید فکون و علا ذکر من تا بعد اشکال بکنیم به خدای مزستر. حواستون باشه تا بعد. حالا میفهمن در مفهوم در جمله شرطی کم برن جلوی مهدی در جمله شرطیه میفهمن. حالا ما سه تا چیزو باید احراز کنیم داشتی تو علم جز دیگه، تلازم، ترتب و انحصار. در جمله شرطیه ما جمله شرطیه که سه جزء داره
یه موضوعی داره، یه حکمی داره. دوستان من از ام در مقابل موضوع کلمه حکم دارم میذارم که این اشتراک پیدا نکنه به کلمه موضوع در اصطلاح منطقی. چون این کلمه موضوع در اصطلاح منطقی شد در باب قضیه شرطی ما جمله مون دارای موضوع محمول نیست. سلیمانی وارد بود، اما آقای مظفر وارد دارم دفاع میکنم بگید دوباره پس قسمت دوم اون سریال دفاعت مصرف اصول ها که اومدیم دیدیم اونجا خراب شد. آقای سلطانی رفت اومدیم، آقای سلطانی اینجا رفت سر موضوع محمود. موضوع محمود در قضیه شرکه نداریم، خود مقدم و سوالی داریم در قضیه شرکه. چون رفت موضوع محمود اینجا از کسی هم آخون گفته موضوع منظورش موضوع مصطلح اصولی اینه، هم میگن موضوع و حاکم
خود شرط
جان
خود جمله شرط نجم کل جمله شرط
شرطش بعد موضوع معمولا جاش تو شرط موضوع معمولا جاش ممکن هست تو قضا شرطی موضوع جاش برو تاریم جا به جا بشه. موضوع معمولا جاش تو شرطه، خود معمولا جاش تو تالیه، قضیه معکوس اون موقع موضوعی داریم، حکمی داریم و شرطی داریم. ما مخواهیم ببینیم که شرط علت جزاه، یعنی علت این ارتباطه ها؟ اونم علت باید تامه باشه. اول با ادبیات خودتون توضیح بدید یه شما بالاخره جزء فلاسفه تو قومی و بعد با این زبون راحت تر میفهمید. شرط علت تامه ارتباط باشه تا بعد بگیم وقتی شرط رفت معنی بشه که ارتباط هم میره. خب علت تامه یعنی چی؟ منطقی بگید یعنی باید اولا جمله شرطی لزومیه باشد، نه اتفاق. اگر حسن بیاید باران میبارد، چون یه بار حسن اومد اینجا بارون بارید به درد بارید، لزومیه باشد نه اتفاقی. تلازمش هم باید ترتبی باشه، یعنی علی نه غیر ترتبی. ترتبیش هم باید انحصاری باشه نه غیر انحصاری. دوستان اینجا رو دفعه خیلی مجمل توضیح داده، مفصل شما تو اونجاش خوندید دیگه. آقای سبحانی برای هر کدوم مثال زد، اتفاقی که لزومی نباشه مثال زد، غیر ترتبی مثل اذا کان النهار موجود فالشمس و طالعه، بین وجود نهار و طلوع شمس اینا علت و معلول نیستن، داره هم دیگه اینا معلولین لعدت اخرى. درست شد؟ بعد ترتبی هم باید انحصاری باشه نه غیر انحصاری. غیر انحصاری مثال بزنیم گرمای اتاق، علت منحصرش بخاری نیست، نور تابش هم میتونه باشه، انرژی جنب با اصطکاک میتونه باشه، با تبدیل انرژی پتانسیلی به انرژی جنبشی در وجود افراد میتونه با اینجا برداشت کنن افراد اتاق گرم میشه تو تبدیل انرژی اتفاق میفته. هزار تا راه میتونه داشته باشه، یکیش هم بخاری. پس انحصاری نمیتونیم بگیم اگر در اتاق بخاری نبود، اگر در اتاق بخاری بود پس گرما حاصل است، مفهوم بگیریم. پس اگر بخاری نبود گرما حاصل میگه مفهوم نداره، چرا بخاری نبود نباشه با تابش خورشید گرما اتفاق میفته، پس اونجا مفهوم نداره. پس خلاصه ما علیت تامه ای میخواییم به نحوی که با رفتن علت معلول هم بره. این به نحوی انحصارش در عالم ماده علت تامه الزاماً با رفتنش معلول نابود نمیشه. چرا؟ چون میتونه از ناحیه علت دیگری همین معلول تحصیل بشه. پس علیت تامه انحصاری میخواد، یعنی تلازم ترتب انحصار. آقای مظفر توضیح میده همه حرفا که آقای سبحانی زد، گفتیم که آقا لزومش و ترتبش با چی به دست میاریم؟ ها؟ از چرا؟ آقای سبحانی گفت سه تا راه داری برای احراز این سه تا، وضع و انصراف و اطلاق. وضع یعنی موضوع لحش، انصراف که گفتیم دو تا منشأ میتونه داشته باشه، کثرت استعمال باعث انصراف به یه فرد میشه، اکمل بودن یه فرد باعث انصراف یه طبیعتی به اون فرد اکملش میشه. اطلاق هم این همون قانون اطلاق دیگه، مولا در مقام بیان بود قید و بیان نکرد استفاده میکردیم از اساس، پس قید و نخواست. آقای سبحانی گفت لزوم و ترتب با چی درست میکنیم؟ با وزن. آقای مظفر هم همین حرف میزد،
میگه جملات شرطیه انصافا مال لزومیه، یعنی اتفاقیش ادعاه. فقط این که قشنگی سوال میگه اتفاقیه چجوری مجازیه؟ آقای مظفر میگه کسی که میگه برید ذهن دقت کنید لزومیش که موضوع له چجوری اتفاقیش مجازیه؟ این چیزی که راهی میخوان زیاد توضیح نداد، این چیزی که راهی مظفر توضیح میده. گفت که به خاطر اینکه شما برید ذهن اون در واقع متکلم به جمله شرطی در فرض اتفاق، اون کسی که داره جمله شرطی اتفاقی به کار میبره، برید ذهنشو کاوش کنید، تو ذهن او فکر کرده اینجا یه تلازمی برقراره، بعد اینو گفته خطا. زید عجب آدم خیلی با برکت خیلی ها، هر وقت میاد بارون میباره، او تلازم دیده ولو که این غلط دیده ها، خطا بودنش یه مسئله، اما او الان این جمله برای من این جمله اتفاقی، اما برای خود او تو ذهنش لزومه، یعنی او ادعا داره که لزومیه، یا مغالطه داره میکنه میخواد منو به غلط بندازه. بازم مغالطه که داره میکنه یعنی چی؟ یعنی جعبه خالی دورش کادو پیچ کرده داره رو تحویل میده به عنوان کادو، جو اتفاقی ها داره خوشگلش میکنه با جمله شرطی که من فکر کنم لزومیه داره تحویلم میده. پس این نشون میده که جملات تو موضوعشون لزوم خوابیده، اتفاقا هم یا خطاً یا تعمدن به اسم لزومیه داره ارائه میشه. نه مقالطه رو من دیگه اینو گفتم، گفتم تو با مقالطه باز نه، یعنی او ادعا داره مجاز لفظیه، مقالطه از لحاظ معنوی و از لحاظ محتوا، اما از لحاظ لفظی چون یعنی بین من و او مفروق عنه که جمله شرطی لزوم میگه، او داره دیگه جمله اتفاقیه رو به صورت غلط به من ارائه میده. یعنی در واقع چرا من به مقالطه میفتم؟ چون فکر میکنم لزومیه. چرا فکر میکنم لزومیه؟ چون تبادل کردم لزوم رو در واقع.
خودش میگه یه ما میتونه
چون؟ این تبادل چه تو ذهن من چه تو ذهن او، اول با ذهن او مثال دارم زدم وقتی میخواد خطا کنه، بعد با ذهن خودم مثال زدم وقتی میخواد مغالطه کنه.
غلط
میشه. بله بله بله. خب حالا این لزومش دوستان، این تیکه رای مظفر قشنگ توضیح میده ها، این تیکهش تو عبارت های سبحانی مبهمه. خب این لزومش، بریم سراغ ترتب یا علیت. بازم میفهمن که خب اصلا از لزوم ترتب فهمیده میشه تو ظرف عقلا، از لزوم ترتب علیتی فهمیده میشه. اصلا لزوم تو سیستم عقلا تعریفش علیته. آقا اینجا یه سوالی هست، او سوال اینه، میگه لزوم غیر از علیت هم میشه؟ مگه جای ما تلازم داریم که بین اینا قانون علیت برقرار نباشه؟ آقای سبحانی مثال برامون زد به چی؟ اذا کان النهار موجوده فالشمس طالعه، درست شد؟ این مثال مثال خوبی نیست، خود این مثال شاید از ضعف در فلسفه ناشی بشه. نه زود تصرف نکن قربونه، دعوایی اینجا وجود داره، 400-500 سال دعواه، یعنی اینا داشتن رو الفاظ دعوا میکردن سریه. حالا بذار ریشش بگم، آقای حالا دقت کنید اینجا، آیا هر علیتی تلازمی معنای علیت؟ آقای سبحانی برای ما مثال دادن که اذا کان النهار موجوده فالشمس طالعه، یا اذا کان الشمس طالعه فالنهار موجوده. اینجا ممکنه کسی بگه این مثال مثال خوبی نیست. چرا مثال خوبی نیست؟ به این دلیل که در این مثال
اولا ممکنه کسی طلوع نهار رو معلول شمس بدونه، همونطور که وجود گرما رو معلول بخاری یا شمس میدونید، نور هم معلول او، همونطور که گرما معلولش نور هم. این مناقشه در مثال. ممکنه کسی بگه که نه، اینها معلولین لعلت واحدن، که آقای مهدیان من این مثال رو تو الموجز اینطوری معنا کردم، گفتم اینا معلولین لعلت، بین خودشون علیت برقرار. فلاسفه اینها رو در لزومی ترتبی میگنجونن، معلولین لعلت واحده، نه تو جایی که مفهوم شرطیه رو بحث میکنن، در باب برهان وقتی میخوان رسیدگی کنن اینها رو یه حکم براش قائله. درست شد؟ پس کجاست که لزومی هست اما علی نیست؟ اونجایی که بین اینها علیت نیست. جایی این، حالا یه سوال فلسفیه، جایی داریم که تلازم باشد اما علیتی وجود نباشه؟ احتمالی که لزوم نداره. لزوم حقایق، لزوم فقط مال واقعه. اگر ضرور، اگه ما خودمون از واقع بکنیم دیگه ضرورت، دوام، لزوم، اینا هیچ کدوم معنا نداره، همه نسبیه. یعنی بستگی به اعتبار تو داره. شما میخوای بگی اگه معتبر اعتبار لزوم میگه، لزوم داره، اعتبار تو دیگه. اینجا ما داریم با واقع کار میکنیم که با صد اعتبارم عوض نمیشه. کجا میشه این کار رو کرد؟ اینجا یه مثالی هست، معرکت الآرا، اونم متضایفه. اینه که این بحثیان گفت متضایفه. آیا متضایفه این که لزومیان قطعیه، هر وقت فلانی پدر باشه بچه‌ش هم عنوان بنوبت برش صادقه، اگر اینم ابنه دیگه، فرقی با هم دیگه نمیشه که هم دیگه منفک بشن دیگه، عنوان ابوت و عنوان بنوبت تلازمی دارن، اونم تلازمی که تعقل احدهما هم یتفرع على تعقل آخر، لذا هم تو عقل، هم تو ذهن، هم تو خاره، متکافئان وجودن و عدمن، قوتن و فعلا، تو منطق میگفتید اینا رو، اینا همش با هم، لذا تلازم دارن. بحث کردن که متضایفین بینشون علیتی نیست اما تلازم، که آی مزفر اینو میگه. این یه سوال فلسفیه، ربطی هم به اصول نداره. آیا تلازم میشه یا اینکه بدون علیت تصور بشه، یا اینکه ما تو اینا باید یه نحوه علیتی بگردیم جستجو بکنیم دیگه. سید لفظ نیست، یک بحث فلسفیه اینجا، که ما ببینیم در متضایفه که مصداق منحصر تلازم غیر علیه علا اختلاف، و اونا رو اذا کانن نهار موجود دارن همه قبول دارن علی، این متضایفه کسانی که میخوان برای تلازم غیر از مصداق علیت پیدا بکنن میگن تضایف، که علیتی توش نیست، مقابل هم داره. بذار الان مثلا حضرت آقای مصباح اعتقاد دارن که در متضایفن علیت نیست، خلافاً لاستاد الاعظم علامه طباطبایی و حضرت آیت الله جوادی و یه عده زیادی. عبارتهای ملا صدرا هم متشابهه، البته یه جاهای دیگه حرفشو زده آی طباطبایی هم اولش توضیح داده حرف ملا صدرا رو، رفته رفته اونجا که رسیده سر وسطش که ملا صدرا خراب کرده، هی تسامح گذرونده، سر جایی که رسیده آخر کار جمعش کرده آی طباطبایی پاورقی زده که هازا هو الحق الصریح الذی لا مریة فیه و علا هازا لابد من حمل متشابهات کلامهی علا هازا المحکم و ان یعبا ظاهر و بعض عباراته، باید جمعش کنیم دیگه. این میشه یک دعوایه. اما حالا سوال میگه این بحث تو اصول را داره؟ یه دعوای فلسفی حتی خود منطقیین تو کتاب و تو قسمت هیئت منطق نفهمیدن اینه. لذا باید نگاه کنید مظفر اذا کان النهار موجود داره مثال برای کی زده؟ برای غیر ترتو. تو باب برهان که افتادن تو زیق خناق دیگه تا اینجا تو جل فرو رفته بودیم، ضمانت مطابقت با واقع خراب شده بود، اسمت از خطا داشت زیر سوال میرفت، دیگه مجبور شدیم مته عقل بذاریم اقد به حفواری بکنه تا ملاک در بیاره. اونجا اومد اذا کان النهار موجود داره برد تو علیت که تو باطلاق گیر کرده بودیم دیگه، اونجا حل نشده بود کار. 300 دفعه منطق خونده بود هنوز کار راه نیفتاده بود، غایت منطق درست نشده بود. اونجا یه مقدار دیگه مجبور شدیم با عقل گلاویز بشیم تا درست بشه کار. یه حالا اینا تو منطقش که منطق بود اینطور لنگه، فکیفه به علم و اصولی که میخواد با وضع و تبادر کار کنه. کجا تبادر رو؟ لذا آقای سبحانی چی گفت؟ ببینیم آقای سبحانی گفت که ترتب و لزوم هر دو از وضع، اما تقسیم علیت به انحصاری و غیر انحصاری عوض در چرا در نمیاد؟ آقای حسینی بگو آقا. گفت بخاطر اینا فلسفی هم ذهن عرب او کسی که واضع بود اصلا انحصار غیر انحصار تصور نمیکرد که بعد بخواد جمله شرطیه رو وضع کنه برای علیت انحصاری. اون نمیفهمتش انحصار غیر انحصار کاره فلسفه. خب اگر کسی اینطوری گفت تقسیم به ترتب و غیر ترتب هم کاره فیلسوفه به این شکلش، مخصوصا با این نزاهایی که شما الان آقای مظفر مثالاشو برامون میزنید، پس چه کار باید بکنی؟ جان؟ بله؟ ها. تا حالا چی بگیم؟ قول مقابله بگیم؟ اینجا تا حالا سوال، پس ما بگیم که ترتب تو وضع دخالت با وضع نمیشه ترتب اثبات کرد چون فلسفیه مثل علیت انحصار که سبحانی گفت یه هست، یا این که نه بیفتیم او بر کار بگیم بابا لزوم اصلا مرادف با ترتب در نظام عقل، اصلا لزوم غیر از ترتب چیزی تو صرف عقلا عقلا بگو لزوم معنا کن، میگه علت اونه این دلیل اونه این بیاد که اونم بیاد. مثلا اقلا علیت و اقد پایی میبینن یا لزوم و اقد بالا میبینن، فرقی بین این دوتا تو سیستم خودشون قائل نیستن. پس چرا سه شرط شد؟ دوباره اینم قسمت سوم سریال دخالت منطق تو علم اصول، چون تو منطق قضیه شرطیه ینقسم و الی لزومیه و اتفاقی و لزومی ینقسم و الی ترتبی و غیر ترتبی و ترتبی ینقسم و الی انحصاری و غیر انحصاری، ما رفتیم سه تا تقسیم آوردیم تو اصول. بابا اصول داره با وضع عقلا کار میکنه، نه حجیت ما عقلاییه نه محمولمون عقلاییه. وقتی من تو ظرف عقلا بین دو تا شرط اول یعنی لزوم و علیت فرقی قائل، یا به خاطر اینکه لزومو میبرن تو رتبه علیت میذارن یا به خاطر علیتو میارن پایین. یعنی حتی عقلا الان رابطه ابوبت و بنوبت چی میگن آخه خواهی اگه پدره نبودی بچه چیو میومد؟ خدا از کجا میخواد خلقش کنه؟ خواهی حرف یعنی چی؟ فیلسوف میگه مؤده تو محکمه اوقلا نه مثل چیه سیه؟ مثل تفکیک بالمعنی الخاص و بالمعنی العام. بابا ضمانت تطابق تو محکمه اوقلا تعریف نمیشه اصلا. معده بودنش مال فیلسوف به درد ما نمیخوره. اوقلا میگن بابا ای پدر علت بچهشه، اگرم پدر نبود علت بچه به وجود نمیومد. حالا یه فیلسوفی بیاد بهش بگی که نه خیر علت ای بچه خداست، علت ای بچه عقل مجرده و ارتباط پدر و مادر معده. بگه بابا ای چه معدیه، ای چه حرفیه شما دارید میزنید؟ نه پدر و مادر با هم جمع شدن بچه به دنیا میاد، شما برو بالا بیا پای. یقت میگیرن اقلا نمیفهمن یه حرفا رو. ها شما میخواید یه حرفا رو بزنید که بعد داستان خلقت حضرت عیسی رو درست کنید، این معجزه ای بود، اینطوری به جواب میدن اقلا. تعقل نمی کنن این حرفا رو با این دقت های فلسفی آنچنانی. پس آقا چی شد؟ پس برگردیم ما به یک معنا الان بین حرف آیه سبحانی و مزفر محاکمه کردیم، لزوم رو فهمیدیم، ترتب هم فهمیدیم، دوتا رو هم به وضع میدونیم، اما دوتا رو دوتا آقای مزفر و آقای سبحانی هر دو رو به وضع دونستن، اما دوتا دونستن. رو مثال غیر ترتب هم اختلاف وجود داره، رو مثال غیر ترتبی اختلاف وجود داره، این اختلافات هم فلسفیه. حالا بعدا تو انحصار غیر انسانی و حرفی داریم باید بزنیم انشاءالله. حالا دیگه عبارت نمیرسیم برای فردا. و صلی اللہ محمد و اللہ.